بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. بحث در مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. رسید به مقدمه هشتم. مقدمه هشتم که آخرین مقدمه است، در واقع مخلوط باز المقدمه شده است. و حاصلش این است، می فرمایند نهی از عبادت پنج صورت داره. ما باید ببینیم کدام یک از این پنج صورت محل بحث است و کدام یک از این پنج صورت محل بحث نیست. صورت اول این است که نهی از خود عبادت کنند. نهی از خود عبادت کنند. مثلا لا تصل ایام العاده، یا این که بگوید لا تصوم یوم الفطر، نهی از خود صلات صیام. این صورت اول. صورت دوم این است که نهی از جزء کند. مثالشو عرض کنم، بگوید لا تقدر العظیمه فی الصلاة الواجبه، در نماز واجب سوره سجده نخوان. بله، معاملات میرسیم، حالا عبادت رو حل کنیم پنج قسمش، معاملات هم بس میاد. نهی بکند از چی؟ از جز. بگه سوره سجده را در نماز واجب نخوان یا در هیچ نمازی نخوان، نهی از سوره سجده کن. صورت سوم آن است که نهی از شرط کنه. مثلا بگه لا تصلی، اما از خود صلات نهی نشده، از لا تصلی نگی، بگه لا تلبس الحریر، بگه ابریشم نماز لباس ابریشمی نبوش. و ساتر عورت مصلی فرض کنید همین لباس حریر باشه. لباس حریر ساتر عورت مصلی بوده باشه. این نهی از چیه؟ از شرط. نهی از جز نیست، نهی از اصل نماز نیست. شرط که سطر عورت بوده است، من یا انواقع شده با لباس حریر و لباس ابریشمی، البته لرجال برای مردان داریم بحث میکنیم، نه. و اما چهارم این است که نه شده باشد از وصف ملازم. مثل این است که بگه لا تجهر به صلاتک، نهی کنی در یه جا، نهی کنی، نهی از جهر کنی. جهر جزئه؟ نه. شرط؟ نه. کل؟ نه. چیه؟ وصفه. منده وصف ملازمه. جهر و اخبات حالا خود جهل ملازم نیست، ولی جهل و اخبار رو هم وقتی که حساب کنی اینا وصفانی هستن که ملازم عبادت هستن. نمیشه انسان بخوانه نه جهل باشه نه اخبار باشه، این که نمیشود. این وصف ملازمه. پنجم، نهی کند از وصف غیر ملازم. غیر ملازم مفارق، مانند این است که نهی بکند از قصر. شما تو مکان قصری نماز خوندی، نهی از قصر. قصر یه عنوانیش که مفارقه، ممکن است در جای مباح بروی شما نماز بخوانی، قصر یه وصفیش که ملازم نیست، بلکه در حقیقت مفارق است. حالا صحبت در این است که کدام یک از این پنجتا محل نزاع است یا نیست. فراموش نشود کدام دقیق گایی چی؟ اون مبانیه، اون علال مبانیه، بحث در مبانی مختلفی است که در اونجا قد نقو. اون مبانیه در اجتماع امر و نهیه که میگیم متحد میشه متحد نمیشه، اون اختلاف مبانیست در مسئله اجتماع امر نهی، تقسیمی در این مسئله نیست. اون علال مبنا مختلفه، مبنای اجتماعی ها میگن متحده، مبنای عدم اجتماع این است که اجتماع هم نهی ها میگن متحد نیست، اونایی که اجتماع هم نهی نمیگن میگن متحده. این یختلف و باختلاف المبانی. حالا میرسیم انشاءالله، من توضیح میدم، اجازه بدید بعدا توضیح بدم بهتره. در اینجا این پنجتا بحث در اینه کدام محل نزاع کدام نیست، اما در ضمن قلتیدن توی ذیل مقدمه اصلا بحث از فساد و لافساد کردن، به جای اینکه بحث کنن کدام محل نزاع کدام محل نزاع نیست، گفتن کدام فاسده کدام فاسد نیست. قاطی شده با ذیل مقدمه یه مقدار، یه مقدار مسئله با ذیل مقدمه مخلوط شده. حالا این مهم نیست برای ما، بشه مخلوط یا نشود، ما بحثمون همون روی محل نزاع داریم مطرح میکنیم. بله؟
نظر به اجنبی
در صلات، نه اصلا وصف صلات نیست، وصف نیست، اون مغایره، وصف نیست، اون مقارنه، مقارنه، وصف صلات نیست، خارج از صلاته، اما خارج از صلات. نظر به اجنبیه وصف خارج از صلات، وصف صلات نیست، نه وصف نیست اصلا، اون کار چشمه، کار چشم جز نماز نیست اصلا، جز نماز نیست. بگذرم حالا دونه دونه اینا رو حساب کنیم بیاییم جلو. اما اونجایی که نهی از اصل عبادت بوده باشد، مثل نهی از صوم و صلات در اون زمان مخصوص، اونجا اهل نزاع این بحثی نیست. قسم اول محل النزاع، محل النزاع هست. و اما قسم دوم، اونجایی که نهی از جزء باشد، در اونجا میگن اونم محل نزاع، چون جزء العبادت عبادت، جزء العبادت عبادت، بنابراین اونم محل نزاع میشه. منطقه در اینجا یه بحثی هست که وقتی اون جز فاسد شد، سوره سجده رو در نماز خوندی و خدا بهت گفت حرام نخوان و این فاسد شد، آیا فساد جز به کل سرایت میکنی یا نه؟ اون رست دیگه هست. پس اصل این که جز عبادت عبادت هست بحث نیست، بنابراین این محل نزاع هست، این محل نزاع هست. شق دوم محل نزاع هست. اون یه بحث دیگری، اون یه بحث دیگری است، قاطی نکنید. نهیه به از جز عبادت، جز عبادت عبادت هست یا نیست؟ نهیه از جز داخل در ما نهنفی میشه، بالاخره این جز فاصل میشه یا نه؟ ما کار به خود جز داریم، کار به خود جز داریم که آیا خود جز فاصل میشود یا نمیشود؟ پس داخلن فی محل نزا. ولیکن هنا بحثان آخر یه بحثی هم کنارش داریم و هم این است که آیا نهی از این جز و فساد این جز سرایت به فساد کل می کنه یا نه؟ ببینید از اینجا قاطی شده به ذل مقدمه، آیا فساد جز سرایت به فساد کل می کنه یا نه؟ مردم خون عقیده ای دارد که فساد جز سرایت به فساد کل نمی کنه مگر در دو صورت، مگر در دو صورت، جز فاسد چی؟ خب یه جز دیگه می خوانی، سوره عظیمه خوندی حرام می کنی، یه سوره غیر عظیمه می خوانی، در دو صورت هست که فاسد میشه. یکی در اونجاییست که به همین سوره عظیمه سوره سجده قناعت کنی، سوره سجده خوندی حرام هم بود به همین قناعت کنی، اگر قناعت به این بکنی نمازت چی میشه؟ باطل دیگه، فاسد میشه، چون اقتصار و قناعت در همین سوره سجده باطل کردی. پس حساد جز سرایت به حساد کل کرد چون قناعت کردی به همین فاسد. صورت دوم این است که شما قناعت نکنی، یک سوره دیگر بخوانی، ولیکن شارع مقدس گفته من زاده بی صلاته این و صلاته او باطل، شما یه چیز زیادی تو نماز خوندی، این سوره عظیمه زیادی بوده، قرآن بله زیادی بوده، منعن بوده، قرآن با منعن نباشه، داخل در زیادی فریضه می شود و از این راه باطل می شود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد اصل نهی از جز داخل محل نزاع هست. اگر گفتیم باطل است نهی در عبادت، جز باطل میشه. اگر گفتیم نهی در عبادت باطل نیست، جز باطل نمیشه. اما آیا سرایت به کل هم میکند یا سرایت به کل نمیکند؟ مرحوم آخون میفرماید سرایت به کل نمیکنه مگر در دو صورت، صورت اول اونجایی که قناعت به همین جز فاسد کنی، صورت دوم این است که قناعت نکنی، ما قائل باشیم که کل زیادتن فی الفریضه مبطل، مبطل خب این باعث بطلان میشه از باب زیادی فی الفریضه. خب این حرف مرحوم آخون ظاهرش این است یه حرف سالم روبراه دیگه، در اونجا مرحوم محقق نائینی اشکالی داره، ما اشکال ایشون رو بخوانیم. ایشون معتقد است علا کل حال، علا کل حال نهی از جز سرایت میکنه و موجب فساد کل میشه. نه ممکن است ما زیادی فی الفریضه رو باطل ندانی، ممکن ندانی، هاش هم نماز نیم، حج بود یا طواف به جا بودیم خراب شد، خب یا طواف دیگه میکن اون که دیگه باطل نمیشه، ده تا طواف به جا آوردی خراب بود، یه جزش خراب بود، خب یه طواف دیگه به جا میاری، بله همش که نماز نیست، تازه نماز هم معلوم نیست هر زیادی بلوریزه مجرد بطلان بوده باشه. اول این کلام مرحوم محقق نائینی در مقابل مرحوم آخون که تفسیر قائل شده و میگو لا یجب الفساد الا فی صورتین، ایشون معتقد است به فساد فی جمیع صور، همه جا سرایت میکنه، فساد جز فساد کل. من مطلب ایشون رو نقل کنم، دو سه صفحه مطلبش هست، ولی اصاره میکنم و خلاصه میکنم اونی که جان مطلب هست زوائد بینیم چی میکنم. ایشون می‌فرماید جزء عبادت از دو حال خارج نیست، جزء العباده ایشون میگه از دو حال خارج نیست، اما یؤخذ فیه عدد خاص، اما یؤخذ فیه عدد خاص، نه عدد خاصی درش از شده کل وحدت معتبرت به سوره، سوره وحدت درش معتبر است بنا بر مبنای حرمت گران. حرمت گران یعنی چه؟ یعنی دو سوره در یه رکعت در نماز واجب. در نماز مصحف نداره، نماز مصحف هزار قول و الله میکنی، این که قران نداره. اونی که قران درش میگن عیب دارد، بعضی هم اشتباه میکنن میگن القرآن بین صورتین. القرآن بین صورتین یعنی جمع بین دو سوره در یه رکعت در نماز واجب. بعضی هم میگن مکروه، بعضی هم میگن حرامه. خیلی از آیون میگن حرامی یا احتیاط میکنن. ما معتقد هستیم به اینکه مکروه هست، حرام نیست. در تعلیقات عروه هم بحثش شده اونجا. در صورت حالا اگر گفتیم قران بین صورتین حرامی، اینجا عدد خاص عقص شده، وحدت به شرط لا یه سوره. پس اما یبخذو فیه عدد خاص که وحدت المعتبرت به سوره او لا یبخذو، یا نه عدد خاصی یا اون عقص نشده. در حمد مثلا قرآن بین الحمد نداریم، قرآن بین سورته نداریم. نه سوره نماز که میگن یعنی سوره که بعد از حمد خونده میشه، سوره اصطلاحی یجب الحمد مع سوره، اون سوره اصطلاح. در اونجا اجازه بدید اولا یوخست حالا ایشون میگوید که اما اولی اونجایی که به شرط لاست عدد خاص معتبر شده است، نهی که متعلق بهش هست موجب فساد عبادت میشه. یعنی اگر شما سوره سجده را خوندی، این سوره که فاسد شد. حالا از دو حال خارج نیست، یا شما به همین سوره قناعت میکنید تا اینجاش مثل مرحوم آخونده فرق نمیکنه، و به همین سوره سجده قناعت میکنید این که فاسده. قناعت به سوره سجده کردید فاسده، تا اینجاش مثل مرحوم آخونده. یا نه بعدش یه سوره دیگر هم به جاد میارید، یه قول والله بیان بعدش بعد سوره سجده میخوانید. ایشون و نه کار زیاده ایشون نداره، ایشون میفرماید باطل میشه از دو جهت، سه جهت میگه ولی دو جهتش مهمه. باطل میشه از دو جهت، اول این است که شما اخلال بالوحده کرد، فرض اون نصب شرط لا بود دیگه. شما آمدی دو سوره خواندی، به شما گفت قرآن بین سورته نکن، یه سوره عظیمه خوندی، یه سوره قل هو الله احد خوندی. قرآن بین سورتین منهی عنه بود، شما قرآن کردی، پس باطل میشه دیگه. وقتی قرآن شد هر دو باطله. سومی بخونی اونم باطله. قرآن بین سورتین بین ثلاثه سوار شده، بین اربع سوار شده، اشکال داره؟ فعلا هذا در اینجا که به شرط وحدت هست، اگر قناعت به این بکنی باطله، و اگر قناعت نکنی دومی بخوانی از دو جهت باطله. اول این که قران شده و قران منهی عن هست و حرام، و دوم دقت کنی، دلیل دوم بر فساد این است که چی؟ این است که معنی تحریم جزء اخذ العبادت لا بش بله اخذ العبادت به شرط لا. ایشون میگه شارع مقدس وقتی گفت فلان چیز حرامه، یعنی عبادت این نباید باشه توش، به شرط لا شما مخالفت کردید. معنی تحریم الجزء اخذ العبادت به شرط الله، یعنی نماز بدون سوره سجده اگر گفت سوره سجده در نماز نخوان، یعنی نماز بدون سوره سجده، بنابراین نماز شما منهیان شد، برگشت به نهی از خود نماز. شارع گفته نماز تو بدون این بخوان. بله؟ در واقع مأمور به نیاوردی، بله مأمور به صلات نیاوردی، صلات مأمور به نبوده، شرطش حاصل نشده. بله بوده به شرط لا باشی شما به جاورد. نتیجه این شد در دو صورت، یعنی نتیجه این شد به دو دلیل در این صورت باطله، یکی قرآن ایجاد شد و قرآن منیا عنه، دیگر اینکه نه عبادت مشروط به عدن هازا بوده، معنی نهی از جز این است که اخذر عبادت به شرط لا. معنی بلا زمینه، ایشو معنی بلا زمینه میکنه، اصطلاح به شرط لا کار نداریم، ایشو معنیش این است که بدون زمینه ای اگر به زمینه بجاود کار حرامی کردی نماز تو موقع به شرط به قدشون. یکیش برمیگرده به سوره خراب میشه، سوره دومی میخونه دومی هم خرابه، سومی میخونه سومی هم خرابه، هرچی سوره میخونه سوره خرابه، چون قرآنه. ببینید یه وقت سوره خراب میشه نماز باطل میشه، یه وقت نه خود نماز گفته بدون این سوره بشرد، خود نماز پاقه به اون شرط میشود، یکی در واقع فاقد جزه که فاقد شرط. ایشون نمیگه، ما به تفسیری حالا میبینیم که به همین اشکال کردن. حالا ایشون میگه مفهوم مفهوم نهی از جز اخذ عبادت به نسبت الهی به شرط الله، ایشون میگه مفهومش اینه، ما اینطور میفهمیم. خیلی خوب ایشون اینو گفته، میگه ما از نهی شارع میفهمیم. خب حضرت که بروه در کجا؟ نه در اونجایی که قید وحدت درش شرط باشه، اما اونجایی که قید وحدت شرط درش نباشه دنباله کلام محقق نائمیست. اونجایی که قید وحدت شرط نباشه از این دوتا اشکال، اشکال اول نمیاد، چون قرآن حرام نبود. اگر قرآن حرام نبود یه سوره دیگه میخوانی، دو سوره دیگه میخوانی، اشکالی نداره، اشکال اولی. اما اشکال دوم به قوت خود باقی است، معنا تحریم الجزء اخذ او به شرط الله، اخذ او به شرط الله، معنی تحریم جزء این است که به شرط الله، این اشکال دوم میاد. نتیجه تحریم جزء دائما سرایت اگر با قید وحدت بوده باشد دو تا اشکال پیدا میکند، یکی قید وحدت به هم خورده، یکی هم معنی تحریم جز اخذ عبادت به شرط لاز. اما اگر قید وحدت نداشته باشد چه میشود؟ فقط اشکال دوم لازم میاد، اشکال اول لازم نمیاد. حالا من حقیشون شهر دادم، در کلام محقق نائمی دو تا اشکال هست که تو ذهن آیون هم کم و بیش جوانه میزنند. اشکال اول، اگر شارع مقدس فرموده است قران نکن بین صورتین، بین دو سوره مشروع یا سوره نامشروع و مشروع هم میگه قران نکن، ظاهر عدله میگه قران به این صورت نکن، یعنی چه؟ یعنی سوره ها به خودی خود هر کدامش حلال بوده، قرانش حرامه یا نه ذات سوره هم حرام بوده، ازش چی شما میزنی؟ شما میگه قران حرامه، یعنی ذات سوره حلال. پس اون جایی که عظیمه و غیر عظیم است این داخل در قرآن نیست، برای این که میگه قرآن حرامه یعنی ذاتش حرام نبود. این معنی قرآن حرام ظاهرش اینه، اگه ذاتش حرام باشه که دیگه احتیاج به قرآن نداره. ببینید معنی بودن دو سوره ای که هر کدام یه ارزات مباح بود. اگر یه ارزات حرام بود خب دو سوره حرام رو قران نهی از قران کردی هم دو سوره حرام بجا نیا. هر دو سوره سجده است، هر دو سوره حرامه. اون که حرامه، اون که محل بحث نیست. وقتی شاعر میگه
حرام به
طریق اولا تکرار نکنیم، وقتی شاعر میگه قران حرامه یعنی هاگا وحدهو عیب نداشت، هاگا وحدهو هم عیب نداشت، کلا همام هم عیب داره. این شامل اونجایی میشه که سوره سجده نباشه. پس ما نحنفی داخل عدله قران نیست. اگر یه سوره سجده به جا آوردی صرف نظر کن، یه سوره قل هو الله احد بخوان قرآنم نیست. حالا عدله زیادی که مرحوم آخون میگه اون یه مسئله دیگری است. مرحوم ناینی بدن کاری به این بحث در اینه نه بود
سخبن گفت یه خون به عمدن سخبن گفت یه خون به عمدن
سوره هست. من سوره بودن ششکال نمی کنم. من عنایت نکردی چی گفتم؟ شعر وقتی میگه قران بین صورت این حرامه یعنی هازا وحده حلال، هازا وحده هم حلال، کلاهما معا حرام. این کار به سوره عظیمه نداره. سوره عظیمه هازا وحده حرام نمید. پس اشکال اولی که به ایشون میشود نه، این اصلا عدله منصرف، عدله منصرف هست، عدله منصرف انصلاح در عدل هست بگذرم. و اما جواب اشکال دوم این که ایشون میگه هر کجا نهی به جز تعلق بگیره مفهومش اخذ عبادت به شرط الله. از کجا؟ این در وسط دعوا نقطه کردن است. اگر نهی تعلق بگیرد به جز، مفهومش این است که نماز مشروط بعد امینه نخواهی. مفهومش این است که اگر اینو به جا آورده قناعت نکنی سوره دیگه هم به جا بیار. مفهومش این است قناعت به این نکن. نه مفهومش این است نماز خوابی از این باشه نخواهی. مفهومش این است نماز خوابی از این باشه. مفهومش این است که آقا اگر اینو به جا آورده قناعت نکنی این حرام خدا نمیپسنده یه سوره دیگه بخوان. میگه زیادی میشه. اون زیادی یه بحث دیگریه. شما که بحث زیادی رو در مطرح نکردید. زیادی حرف مرحوم آخونده حالا یه عبادتی بود که زیادیش اشکال نداشت. شریعه بعضی اجزای حج بود زیادیش اشکال نداشت. اونجا اشکال میکنه. فبنا انا علا زابک، بنا انا علا زابک، شما نه اشکال اولتون وارد است نه اشکال دوم. فالحق هو تفصیل المذکور فی الکفایه. حق با مرحوم آخونده است. قصاد جوز سرایت نمی کنی مگر در بصورت اول اونجا این که قناعت کنی به این جزء حرام، دوم این است که ادله زیاده بیاد جلوتو بگیره کما فی الصلاة. اما اگر در بعضی از مسائل حج و عبادات دیگر ادله زیاده جلوتون نگیره در اونجا اشکال نداره. اگر بیایی درست به جا بیاری چه اشکال داره؟ اینا مثل این از کسی وسط رنگ جمرات هفت باید بزنی. پنجمیش اصند قصری بود چکار کنی؟ خب دو تا سنگ غیر قصری بردش میزنی چه اشکال داره؟ اونجا که زیادیه دلوریزه نداری. شما چهار تا سنگ حلال دارید، پنجمی یه سنگ قصبی بود، سنگ قصبی نمیشه به اشتغال رو بیدم لا جز. شیشمی و هفتمی میزنی سنگ غیر قصبی، این چه اشکالی داره اونجا؟ من همیشه زیادی دلوریزه هست که شما اشکال بکنید. نمازه و غیر نماز هم داریم، رمی جمال هم داریم، امساد زاده که چی گفته باطله؟ تا به حال کسی گفته؟ تا به حال کسی گفته است؟ اگر هم یه جمرات یکیش نمیدم قصبی بکنه عوض میکنیم یکی دیگه میزنیم. بگذرم
بگذرم
ایشون میگه از ادله نهی از جز ما میفهمی، از جای دیگه نمیفهمی. نه ایشون میگه روایتی که میگه لا تسل لا تقرع الفریضت الصلاة، مفهوم این روایت این است لا تسل و هو تقرع فیه للعظیمه، نهی صلاة کن. میشون استفاده میکنی چکار کنی؟ بگرم خب این آزا کلهو در بحث دوم، اول نهی به کل خورده بود و بعد نهی به جز خورده بود. بریم سراغ سومی رو هم امروز تمامش کنیم انشاءالله رحمان، کلام پنجم میمونیم. محمد سوم نهی به شرط خود، مثل لبس حریر که این شرط منهی و انها است. در اینجا آیا سرایت میکنه به عبادت یا نه؟ ببینید حالا ما داریم مقدمات میگیم، ما رفتیم اولا توی زل مقدمه بحثا رنگ بحث زل مقدمی سرایت فساد میکنه اونه میکنه بحثا این رنگ پیدا کرد. حالا سرایت فساد میکنه یا به تعبیر بهتر محل نزاع هست یا نیست؟ مرحوم آیاخون میفرماید نه، این محل نزاع نیست، الا ان یکون از ذات شرط عبادی، مگر اینکه ذات شرط عبادی باشه. ذات شرط عبادی باشه. کجا شرط عبادیه؟ مثل چی؟ مثل وضو، تیمم، غسل. اونجا خود اون عبادت رو به واسطه عبادت بودن خراب میشه. اما اونجاهایی که این چنین نباشد نه. به عبارت واضح تری من بگم، شرائط دو قسم است، تعبدی و توسلی. اجزا نماز هم دو قسم داریم؟ بله؟ نداریم اجزا، اجزا نماز هاش عبادته، اجزا نماز توسلی که نداره. اجزا نماز دو قسم داریم؟ من اجزا دارم میگم دارم دو قسم نه، اما شرائط نماز دو قسمه، بعضی از تعبدی و بعضی از توسلی. اونجایی که از قبیل وضوست فرضه دارید، ترمم است، غسل است، این شرائط تعبدیه. اونجایی که نه از قبیل سطر است، طهارت از خبث است و امثال ذلک توسلیه. احسن، بسیار خوب گفتید، خیلی خوب. پس اونجاهایی که توسلی است اونها محل نزاع ما نیست، یا به تعبیر ایشون حساد چیز حرمت سرایت نمی کنی. فرضاً شما لباس حریر هم بپوشید اگر آیه‌ای روایت خاصی نداشت، نه چرا موجب حساد بشود؟ نه اینکه شاره بگه لا تسلط الحریر، نه اگر سلط نکنی بگه لا تسلط، بعداً بگه لا تلبس الحریر مطلقا لرجال ما رو. من پوشیدن حریر در تمام حالات زندگی برش حرامه. حالا ساتر شما میخواد این را برشه، فقط ساتر، این به درد ساتر میخوره. لا تلبس الحریر اون یه نهیست که غیر ساتر هم شامل میشه، اون جز شرائط نماز است، اون از خارج چیز دیگر. اما این است که نه، یه چیزی نهی خورده به ذات شرط، به صلات مشتمل بران نخورده. خود این لبس حریر ساتر این منهی عنه هست، کسی مرتکب این میشه. مرحوم آخون میفرماید سرایت نمی کنه فساد. اون روایت داره لا تسلط الحریر، نهی از صلات شده، اون نه از خود صلات هست الحریر. ما میگیم جایی که نهی از صلات نشده کار رو نماز نداره، لبس حریر حرامه. شما شرطتو که سطر و عورت باشه حرام انتخاب کرد، حرام انتخاب کرد لبس حریر درده حال. بله شرط فاسد نمیشه، شما هم میگه چون توسلی هست فاسد نمیشه و سرایت نمی کنی، درده کرد.
Thank you.
حالا اون یه بحثیست که مرحوم محقق نانی داره، برسیم میگیم نرسیم فردا ممکنه. اجازه بدید اون یه حرفیست که آیا شرط مسبب اون طهارت مسببیست یا اون طهارت سببی؟ این افعال وضوع شرطه یا اون الحالت الحاصله؟ این کلامیست که محقق نانی داره. فکر این بمونه لباس قصیل هم ساتر اگر باشه، ساتر حسابش رو ساتر باشه، ساتر قصی باشه داخل در این بحث میشه. اگر ساتر قصی باشه ما غیر ساتر میگیم. حالا ببینیم، حالا ایشون گفتن اینو گفتن، معروف هم همینه که شرائع. ببینید قصد قربت در اجزا معتبره، در شرائط قصد قربت معتبر نیست. معروف اینه، تکرار میکنم، معروف این است، در اجزا قصد قربت معتبره، شرائط قصد قربت درش معتبر نیست. همش توسلیه الا ما خرج به دلیل مثل وضوع. در اینجا دو تا عرض من دارم، اجازه من عرضم بکنم روشن میشه فکر میکنم. در اینجا دو تا اشکال هست. اشکال اول این است که شرط خودش خارجه، اما تقید به شرط که داخل تقیدون جز اون و قیدون خارج. تقید به شرط یعنی خوندن نماز مقید به ستر عورت، این حالت تقید جزء نمازه. خود ستر عورت خارجه، اما تقید به ستر عورت جزء نمازه. بله، بناهن علازالک ذات شرط خارجه، اما همه میگن تقیدون جزء اون و قیدون خارجی، ذات قید خارج اما تقید به قید داخلی. آیا این تقید حرام نیست؟ حرام دیگه. صلات مقید به سطر حرام من که اصطلاحیت میکنم، این جز حرامه، این تقید حرامه. بله؟ نه، فضل سوم نمیگه بلیت. این شما با لباس قصر میشه شستید اثر باقی میمونه، این اثر دیگه حرام نیست، اثر باقی مان، این که دیگه حرام نیست. اون حدوثاً حرام بود، بقاعاً حرام نیست، ایجابش کنید که دیگه حرام بود، اما لباس شستیم با آب قصری، حدوثاً حرام، بقاعاً که دیگه در حرامی نیست. ببینید بله، سطح چیزی که در حال صلات ادامه داره، این تقید به سطح جزئه و این تقید جزئه و این حرامه. حرام وقتی که حرام شد و اشکال رو دار میکنه ربچی به اونجا داره، ارتباطی به اون بسته، ارتباطی به اون نداره. آقا وضو خودش عبادته، وضو عبادته، لباس شستن عبادت نیست. چرا اینطور سوال میکنی؟ بگذارم، پس اشکال اول این میشه تقید شرط است و این تقید خود بخشی تقید جز میشود، قید خارجی میشه و این تقید خودش حرمت بهش سرایت میکنه، بنابراین این جزء شما جزء حرام میشه. بله، اون یه بحث دیگری است، اون بحث دیگری است. قبول داری تقدر جزه یا قبول نداری؟ اون که در فلسفه به حال ما روی مبانی مسلم بینیم همه شرایط تقدر جزه و غیب خارجی، این یه اصل نیست در فلسفه، خود همه قبول کردن. تطهیر صبح عرض کردم اثر باقی میمانه، حدوثاً علت، بقاءاً علت نیست، حدوثیه، بقایش علت دیگری داره. و اما اشکال دوم تمام شد، بعدم سوال بفرمایید. و اما اشکال دوم، ما سابقاً اگر نظر مبارکتون باشه عرض کرده ایم در باب اجتماع امر نهی، گاهی یه چیزهایی جزء نمازم نیست، اما او بهش سرایت میکنه به نماز. گاهی چیزهایی جزء نماز نیست، اما قبحش به نماز سرایت میکنه و قصد قربت نمیتونه بکنه. این مثال معروف که میگن نگاه به اجنبیه در وسط نماز موجب بطلان نماز نیست، خدا همه میدن نگاه به اجنبیه در وسط نماز موجب بطلان نیست. ما هم میگیم بله اگر یه رد گذر نگاهی کرد، اما اگر اجنبیه رو جلوش بنشانی اول تا آخر نماز همش اشکرانی کن و مقارن اون محرمات دیگری هم بجاریم که جز نماز نماشه، با گوشش، با دست، با چشم، تمام اینها مشغول حرام باشه، اینا هم خارج از نمازه. دست خارج از نمازه کاری نداره، گوش خارج از نمازه، چشم خارج از نماز دیدن کرد، همه اینا رو حرام بخانه، این در نظر عقلا این عمل که مقارنه ولو جزش نیست، مقارن با این محرمات هست، قابل تقرب نیست و لذا میگن به کمت بزنه با این نمازی که داری میخونه. آخه این نماز یه زن اجنبی هم نشندی از الله اکبر که میگه قلق جمال او هستی تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با گوشت هم داری هزار تا چیز حرام سخن حرام میشنوی، با چشمت حرام میبینی، با دستت فرض کنی چیز قسمی در جیبت داری تصور رو درش میکنی، تصور من حرام، اول تا آخر نماز رو داری حرام به جا میاری، این چه نمازیست؟ این اطاعته، این اطاعت مولا نیست. دقت کنید قبلا بس شدیم تکرار نکنید، آقا آمدیم در درس که چیزای اضافه کنیم بر فکرمون، نه چیزای کم کنیم. مثلا ببینید قصد اجازه رو به من یه جمله بدم، مسئله عبادت امر عقلی نیست، امر عقلایی است. الان نه، مسئله عبادت امر عقلایی یان قبلا یکون عقلیا. حقیقت عبادت ما یتقرب به الله، اگر عقلا بگویند این قابل تقرب نیست، این اهانت و رسالت مقدس خداست. شما میگید اهانت باشه جهنم من میخوانم، رساله هم گرد نداره، اهانت این اهانت به خداست، این اهانت و اهانت به ذات مقدس خداوند قابل تقرب نیست. اینو یه خوده روش مطالعه بکنید انشاءالله رحمان، یواش یواش بهش خواهید رسید.